با اجازه از محضر حضرت آیت الله مجد و حضرت آیت الله تقوی که من بایستی در محضرشون استفاده می کردم چون امر فرمودن، این ساعتی رو در خدمت بزرگان هستم و در باب اهمیت کتاب و کتابخوانی در اسلام و بزرگانی که ظهور کردند در این عرصه دقایقی رو مزاحم میشم. گرچه همین موضوع شایسته چندین جلسه هست، اما ناگزیر من فقط به اشاراتی اکتفا میکنم. اما پیش از این که بخوام به این بحث بپردازم که انقلابی رو که اسلام در امر سواد و سوادآموزی و کتاب و کتابخوانی و قلم و دانش ایجاد کرد بپردازم، فقط اشاره می کنم به وضعیت ایران در قبل از اسلام که چه جایگاهی کتاب و کتابخوانی در ایران داشت. داستانی رو فردوسی نقل میکنه در شاهنامه که در زمان ساسانیان پادشاه وقت گویا خسرو پرویز بود، احتیاج مبرمی رو به پول پیدا کرد برای اداره امور و خبر رسید که یک کفشگر یا یک تولید کننده کفش بزرگی این ثروت رو داره که میتونه قرض بده به پادشاه، مشروط بر این که فرزندش سواد یاد بگیره. آیون مستحضر هستن که در دوره ساسانیان علم و دانش منحصر بود فقط در طبقه روحانیون زردشتی، یعنی اونها بودن که فقط مجاز بودن که اوستا رو تعلیم بدن و احکام و آیین زردشتی رو به توده های مردمی که این آیین رو پذیرفته بودن تعلیم بدن و هیچ کس حتی طبقات اعیان و اشراف و درباریا مجاز نبودن که سواد بیاموزن. وقتی خبر رسید پادشاه گرچه بسیار نیازمند بود اما ناگزیر شد که از اون قرضه صرف نظر بکنه، اما بچه این کفشگر با سواد نشه. حال برمیگردیم، اگر بخوام من توضیح بدم فراوان هست که من دیگه به دلیل کمبود وقت صرف نظر میکنم و میپردازم به دوران اسلامی. همینطور که برادر عزیز جناب آقای شکرنابی اشاره فرمودن، معجزه بزرگ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و آل محمد، خب کتاب بود، یعنی کتابی که راهنمای عموم مؤمنین و مسلمین بود، کتابی که باید خوانده میشد و دستور زندگی قرار می گرفت و آیات متعددی در تدبر، تفکر و تأمل در قرآن که بارها اشاره شده، خود این انگیزه بود برای اینکه مسلمانان، آنهایی که ایمان آوردند، به کتاب مستقیم و بدون هیچ گونه واسطه‌ای مراجعه کنند. دومین عاملی که مشوق مسلمانان بود سیره پیامبر اکرم بود. خب مستحضرن آقایونی که در مساجد، در مسجد پیامبر حلقه های متعددی تشکیل می شد که بحثای گفتگوهایی می کردن، از جمله حلقه‌ای که علما داشتن. پیامبر غالبا در حلقه علما حضور پیدا می کرد. احادیثی هم که از حضرت نقل شده که اگر علم در چین هست باید اون رو فرا گرفت، یا طلب دانش بر هر مرد و زن واجب هست، این عوامل در مجموع سبب شد که مسلمانان و اونهایی که تازه ایمان آورده بودن روی بیارن به قرآن و تعالیم اسلام برای آشنایی با معارفی که در قرآن کریم هست. نکته بعد دانستن احادیث پیامبر بود که در آغاز سینه به سینه نقل می شد، اما چون به تدریج صحابه فوت می کردن و نوبت به تابعین می رسید و روایات گوناگون بود، شروع کردن به تدوین این احادیث که بعد از قرآن حدیث شناسی یا علم الحدیث دومین دانشی بود که در جهان اسلام در واقع رخ داد و سوم سیره بود. پس به تدریج برای اینکه این معارف سینه به سینه نباشه و ثبت و ضبط بشه، شروع کردن به جمع و تدوین این معارف و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. به سرعت در قرن اول ما می‌بینیم که در کنار مساجد جمعی از کتاب‌هایی هست، کتاب‌های دینی، یعنی در درجه اول قرآن برای اینکه مسلمانان مراجعه کنند و قرآن بخونند در مساجد، و چون چاپ و هر شبت که هم خبری نبود این کتاب ها باید استنساخ می شد، نسخه برداری می شد. لذا گروه کثیری پرداختن به نسخه برداری از قرآن و تکثیر قرآن. یا در آغاز می دونید که قرآن روی استخوان نوشته شده بود، بعدها روی پوست آهو، و به تدریج که به جمع مسلمانان افزوده شد و تألیف و تصنیف رونق گرفت، کاغذ که از چین آمده بود در شهرهای بزرگ جهان اسلام اون روز از جمله ایران شروع به تولید شد. در اصفهان، ری، اشنویه، سمرقند و بسیار شهرهای دیگه کارگاه‌های بزرگ تولید کاغذ بود برای تألیف و تصنیف و انتقال دانش. و از جمله کتبی که بیش از همه تألیف و تصنیف شد، نسخه برداری از قرآن و حدیث بود و بعد سیره و بعد دانش‌های دیگه که در قرون بعدی به معارف دینی افزوده شد، مثل کلام، فقه و بعد تاریخ و سایر علوم دیگه. تا پایان قرن اول، یعنی در آغاز قرن سوم، به اندازه مدارس دینی رشد پیدا کرده بود و هزاران دانشجو و طلبه دینی در این مدارس مشغول تحقیق و تدریس و تعلیم بودند، که به گفته شیخ صدوق وقتی که حضرت رضا علیه السلام وارد نیشابور شد، به گفته شیخ صدوق از 6000 تا 24000 قلم و دوات حاضر شد برای نگارش حدیثی از آن حضرت، که این حدیث همون حدیث معروف سلسله الذهب هست. پس نشون میده در یک سرزمین ایران که زبان اصلیشون هم زبان فارسی بوده و عرب زبان نبودن، در شهر نیشابور اینطور استفاده میشه که حداقل 6000 نفر، حالا با 24000 نفر نمیگیم، 6000 نفر در این شهر بودن که عربی میدونستن و میتونستن که از کلام حضرت رو بنویسن و بفهمن و یادداشت کنن. به اندازه‌ای در همین قرون اولیه مدارس و کتابخانه ها به وجود آمد که کتابخانه های متعدد دیگه از مساجد فراتر رفت، به کتابخانه های مدارس دینی، کتابخانه های عمومی و اینها افزوده شد و حوزه دانش هم از دانش های تخصصی دینی دیگه فراتر رفت. مستحضرید که در اواسط یا در واقع حدود 150 و 160 هجری بود که هارون الرشید، در اواخر البته سلطنت هارون خلافت هارون الرشید و به خصوص در دوره مأمون، مؤسسه‌ای به نام بیت الحکمه تشکیل شد که این مؤسسه در البته زمان هارون الرشید بنیان نهاد و در زمان مأمون رونق گرفت. در اینجا بسیاری از علما و دانشمندان مسیحی نسطوری و سوریانی و همچنین دانشمندان هندی و حتی چینی، اینها علوم و فنون اون روز روزگار رو از زبانهای مختلف ترجمه می‌کردند به عربی و تا دو قرن این ترجمه، یعنی در واقع نهضت ترجمه، ادامه داشت که بعد از اینکه امهات کتب فلسفی، منطق و پزشکی و ریاضی ترجمه شد، خود دانشمندان مسلمان شروع به تألیف و تصنیف کردند و بی‌نیاز شدند از ترجمه سایر علوم. این در گوشه و کنار ایران و در بسیاری از شهرها هزاران نویسنده به تألیف و تصنیف پرداختند و چند برابر اینها کسانی بودند که این کتب رو استنساخ میکردن، نسخه برداری میکردن، مؤلفین املاء میکردن، یعنی میخوندن، و بسیاری از این عرشبت که کسانی بودند که نسخه برداری میکردن و این کتاب ها رو یا در کتابخانه‌های مدارس برای استفاده سایر طلاب و دانشجوها بود یا برای کتابخانه‌های عمرا و پادشاهان که این کتاب‌هایی که معمولاً کتابخانه‌های سلطنتی بود برای اونجاها به قول معروف اتحاف می‌کردن، تحفه می‌دادن توسط خود مؤلفین، یا احیاناً کتبی بود که به اماکن مقدس دینی در واقع وقف می‌شد. اما سرنوشت این کتابخانه‌ها چی شد؟ من فقط یک جمله بگم، خوشبختانه وقفنامه یکی از این کتابخانه‌ها بر جا مونده. اون کتابخانه ربع رشیدی است که در 700 خورده ای توسط خواجه رشید الدین فضل الله در عرشبت که مراغه در ببخشید سلطانیه اونجا تأسیس شد. این ربع رشیدی کتابخانه بود که خواجه رشید الدین گذاشت و وقفنامه‌اش موجوده، 60,000 جلد این کتاب داشته. شما امروز 60,000 شاید برای کتابخانه دانشگاهی کتابخانه بزرگی باشه، در اون روزگار ببینید چه کتابخانه معظمی بوده. و قبل از این 50-60 سال قبل از این باید تقریبا با همین تعداد کتابخانه رصدخانه مراغه بود که توسط خواجه نصیرالدین طوسی، فقیه و فیلسوف و متکلم بزرگ شیعی، بنیان نهاده شده بود. اما متاسفانه سرنوشت این کتابخانه ها سرنوشت ناگواری بود. بسیاری از این کتابخانه ها در جنگ و نزاهای مذهبی از بین رفت، چنان که وقتی که سلطان محمود غزنوی به فتوای برخی از علمای اهل سنت غزنین و سایر بلاد حمله کرد به ری که مرکز فرهنگ و هنر شیعیان بود، علاوه بر این که در واقع خسارات فراوانی کرد، کتابخانه اونجا رو، ری رو، که ماحصل تمام زحمات علمای شیعی در طی 4 قرن بود، برخی از اینها رو به غزنین برد و برخی دیگر رو متاسفانه همه رو طعمه حریق کرد که بزرگترین ضربه به عالم تشیع اون روزگار بود و بسیاری از علمای شیعی رو بردار زد یا به درخت آویزان کرد، در تواریخ آمده. برخی از این کتابخانه ها بر اثر تهاجمات خارجی از بین رفت، چنان که در حمله مغول بسیاری از این کتابخانه ها نابود شد. حمدالله مصطفی نقل میکنه، میگه من وقتی که تاریخ خودم رو مینوشتم، تاریخ گزیده رو، از کتابخانه های مرو استفاده میکردم که همیشه چند صد جلد از این کتاب ها همیشه در امانت من بود. نقل میکنه که چه عظمت و شکوهی داشته کتابخانه مرو. و قبل از اینها کتابخانه های بزرگی بود که در مدارس دینی بود که خواجه نظام الملک طوسی وزیر دانشمند ملک شاه سلجوقی ایجاد کرده بود. میدونید که ملک شاه خواجه نظام الملک مدارسی بزرگی یا مدارس عالی بزرگی که حکم دانشگاه امروزی داشت در تعدادی از شهرهای ایران تأسیس کرده بود، از جمله در بغداد، نیشابور، ری و سمرقند، که به نام خودمون به نام نظامیه مشهور شده بود. کتاب‌های این کتابخانه که به هزاران جلد بالغ می‌شد در عمدتاً رشته‌های علوم قرآنی و حدیث و فقه بود، یعنی کتب مورد نیاز طلاب اونجا، که متأسفانه این کتاب‌ها عمدتاً کتاب‌های فرقه‌ای بود، یعنی عمدتاً متعلق به فقه حنفی بود و از کتب شیعه خبری در این کتابخانه ها نبود. و شیعیان به دلیل این که در تقیه زندگی می کردن، پایگاه اینا عرض کردم که ری بود و بعد اینها کتابخانه های خاندانی داشتن، یعنی در خاندان های عالمان شیعی یا در وزرای شیعی مذهب منحصر بود. خوشبختانه در دوره آل بویه کتابخانه بزرگی در شیراز بود که کتابخانه عزت‌الدوله دیلمی بود که چند هزار جلد کتاب داشت و مورد مراجعه علما و دانشمندان قرار داشت، و یا کتابخانه صاحب ابن عباد، وزیر دانشمند و ادیب بزرگ شیعی، که وقتی ازش دعوت کردند که به ری بیاد و وزارت پادشاه بویه‌ای رو یا دیلمی رو بپذیره، عذر خواست که من کتابخانه رو نمیتونم حمل کنم با خودم. وقتی از ایشون اصرار کردن، 40 شتر فقط کتابهای صاحب ابن عباد رو حمل میکرد و 4 جلد فقط فهرست عناوین کتابهای صاحب ابن عباد بود. از این دانشمندان ما زیاد داشتیم، ابن عمید بود، صاحب ابن عباد بود و بزرگان دیگری که در سمت‌های وزارت بودند یا از بزرگان شیعی بودند که اینها رو علما رو در پناه خودشون داشتند. نوع دیگه ای از کتابخانه‌هایی که ما داشتیم کتابخانه‌های علما و دانشمندان بود، یعنی اینها برای خودشون کتابخانه‌های شخصی داشتند، کتابخانه‌های به اصطلاح اختصاصی داشتند. و چون در گذشته این در واقع سنت بود که اگر پدری در یک رشته‌ای وارد می‌شد، فرزندانشون هم همون رشته کار پدر رو ادامه می‌دادن، این دانش در خاندان اینها به تدریج تا چند نسل موروثی می‌شد. در تاریخ ما داریم از این خاندان‌های بزرگ، چه در دوره ما قبل صفویه که اهل سنت بوده، در دوره بعد از صفویه، از خاندان‌های علمی ما قبل صفویه خاندان صابونی رو داریم، خاندان ساعتی رو داریم که اینها خاندان‌های علمی بودن که تا چند نسل اینها عالم بودن، و از بعد از صفویه خاندان‌های بزرگی رو ما داریم مثل خاندان مجلسی که تا 400 سال اینها قدمت دارن، از مجلسی بزرگ یعنی پدر ملا محمد باقر تا همین اواخر این خاندان بودن، یا خاندان روزاتی داریم که خاندان 200 ساله هستن که مرحوم سید محمد علی روزاتی همین چند سال پیش به رحمت ایزدی پیوست، و خاندان طباطبایی که سه نفر از بزرگان این خاندان رو، این خاندان 220 ساله که به سید محمد تقی قاضی برمیگرده که شاگرد وحید بهبهانی بوده و متوفای 1220 یا 220 قمری، خاندان 220 ساله، سه نفر از این بزرگان رو حتما میشناسید که یکی از اینها مرحوم آیت الله العظمى بروجردی هست، یکی مرحوم علامه طباطبایی که مورد اشاره ما قرار خواهد گرفت، و یکی مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی تبریز که به شهادت رسید. این خاندان جلیل القدری هستند که یک قدمت 220 ساله دارند. به دلیل اینکه اینا اکثریت قریب به اتفاق این خاندان ها، افراد این خاندان ها همه عالم بودن، این کتاب ها در این خاندان موروثی بود و به اینها اضافه می شد و خودش یک مجموعه عظیم علمی و فرهنگی بودن. در دوره صفوی که اوج شکوفایی شیعیان هست، ما علما و دانشمندان بزرگ این فرصت رو غنیمت شمردن و پرداختند به جمع‌آوری آثار شیعی از گوش و کنار جهان، از جمله مرحوم مغفور علامه مجلسی رضوان الله تعالی دستور داد که کل آثار شیعی رو حتی از یمن هم برن گردآوری کنن و بیارن اینجا، که به تدریج علما و دانشمندان عرشبت شیعی که از جبل عامل، از احسا، از قطیف، از حله می اومدن به دربار صفوی، یعنی در اصفهان و سایر شهرهای ایران که یک مأمن و ملجأ شده بود برای اینها، به تحقیق و تدریس و تألیف و تسلیم بپردازن، یک پایگاه فراهم بشه، که همین کارم کرد. و این بهارالانواری که الان در دست شماست محصول جمع‌آوری این کتاب هاست که الان یکی از عناوین آثار مرحوم علامه مجلسی است که الان چاپ شده به چاپ بیروت در قطع وزیری، تقریبا هر جلدش 300 صفحه است، به 110 جلد بالغ شده. یکی از تألیفات علامه مجلسی است و ده ها تألیف ایشون داره. گاهی اوقات حتی تألیفات خود این علما و دانشمندان خود یک کتابخانه کوچکی میشد که متاسفانه در حجمه افغانها بسیاری از اینها از بین رفت. این کتابها تومه حریق شد یا نابود شد و از بین رفت. همین چندین سال پیش بود که وقتی بازسازی میکردن مسجد مدرسه چهارباغ رو، یه تیغه‌ای رو برداشتن، یه چند ده جلد کتاب ریخ بیرون در حالی که متاسفانه فاسد شده بود. این کتاب هایی بود که در زمان مغول، حالا چه شخصی، آیا اون دربان، اون مستخدم یا اون نگهبان، اینها رو توی تیغه گذاشته بود و تیغه کرده بود. همچنین بسیاری از این کتابخانه های ما آماج حمله ازبک ها شدن، یعنی خیلی از پادشاهان و بزرگان کتابان خودشون رو وقف کتابخانه رضوی می کردن که در حمله ازبک ها بسیار از اینها به یغما رفت و آخرین بار در زمان در 1330 بود که روزها وقتی حمله کردن مشهد رو و گنبد و بارگاه رو گلوله باران کردن، آمدن در ظرف دو سه روز تمام آثار گرانقدر این کتابخانه رو و همچنین اشیاء قیمتی رو با خودشون بردن و با زور و ارعاب از کتابدار اونجا امضا گرفتن که این آثار کماکان به قوت خودش باقیه و هیچی دستبرد به اینها زده نشده، در حالی که بسیار از اینها رفت. یا در حمله پاسکیوویچ، فرمانده روسی در جنگ دوم ایران و روس به اردبیل، کتابخانه اونجا کاملا به یغما رفت و رفت به عرشبت که روسیه، که الان در کتابخانه پترزبورگ روسیه این که کتب ما اونجا موجوده. عرضم اینجا بود که این کتاب ها متاسفانه سرنوشت خیلی غمناکی داره و آخرین بار بعد از ورود اروپایی ها به ایران، یکی از وظایف این هیئت های سیاسی که می اومدن، سفرای به خصوص کشورهای مثل انگلیس و فرانسه، اینا این بود که نسخه های قدیمی ما رو شناسایی کنن و جمع کنن. الان هزاران جلد از آثار معتبر فارسی و اونا که در ایران هست، هم از فارسی و عربی، در حوزه‌های مختلف دینی در کتابخانه های امریکا و کتابخانه اروپایی هست. اینا همینا هست که توسط اینها یا خریداری شده یا به یغما رفته، در کتابخانه اونجا حالا خوشبختانه ثبت و ضبط شده. اما عرض کردم که یکی از دستاوردهای بزرگ کتاب و کتابت در جهان اسلام و جهان تشیع وجود دانشمندان بزرگی بود که برخواستن و آثار گرانقدری رو باقی گذاشتن که به تناسب سخن یکی از اونها مرحوم مغفور مفسر فقیه و عالم بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی هست که از همین خاندان جلیل القدر هست. خب ایشون میدونید که یکی از اساطین بزرگ حکمت اسلامی در قم بود و دو نفر شاخص بودند، یکی مرحوم حضرت امام بود و دوم مرحوم علامه طباطبایی که از دهه 20 حلقه های درسی داشتن که در سه رشته فقه و اصول و فلسفه و تدریس و تفسیر ایشون حلقه های درس داشتن و بزرگانی در درس ایشون بودند که اغلب اینا از علما و بزرگان شدن که از جمله اینها مرحوم استاد مطهری، مرحوم شهید بهشتی و آیت الله مصباح از کسانی هستند که در و آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و بسیاری از علما مراجع امروزی از شاگردان همین درس مرحوم علامه بودند. شاید بنده نباید در این محضر بزرگان به خصوص حضرت آیت الله مجد و حضرت آیت الله تقوی جسارت کنم، اما کتاب بزرگ تفسیر المیزان خودش معرف این مرد بزرگ است که امروز در ساعت قبل از ساعت دو گفتار کوتاهی رو از استاد مطهری آورده بودن که در مقام و مراتب علمی و عرفانی و سلوک اخلاقی مرحوم علامه طباطبایی سخن بسیار ارزشمندی رو بیان کردن. اما عرض من اینجاست که اینطور نبود که این بزرگان در کمال نعمت و آسایش و رفاه به این مراتب رسیدن. حتی در دوره صفویه که دوره طلایی تشیع هست، ما میبینیم که یک دوره بسیار سختی بر حوزه های علمی گذشت. در شرح زندگانی ملا صالح مازندرانی که داماد علامه مجلسی هست آمده که ایشون در زیر نور چراغ‌های چهارباغ اصفهان درس می‌خونده. حالا شما فکر کنید که مگر چراغ اونجا که نور افکن که نبوده که، با یه مقدار روغن یا پیه این می‌سوخت و اینها. در زیر این درس می‌خوند. این دوره طلایی صفوی. یا مرحوم حاج مولا احمد نراقی کاشانی در زیر نور چراغ‌های معذرت می‌خوام دستشویی‌ها و توالت‌های کاشان ایشون استفاده می کرد. یا مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی هم همچنین، عموم بزرگان ما همین طور در واقع درس خوندن، از جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. خب ایشون می دونید که در موقعی که در اواسط 50-60 سالگیشون حلقه رو تشکیل دادن به همراه جمعی از شاگردان فاضل خودشون، بله خیلی معذرت میخوام، من آقای تقوی بود، آقای اکرمی هستن که من گفتم آقای تقوی، از حضور و محضر ایشون من عذرخواهی میکنم، حضرت آقای اکرمی با عرض پوزش. عرض کردم که در زمانی که توده‌ای‌ها شروع کردن به تبلیغات کمونیستی و نسل جوان ما رو در تهدید فکری و چالش‌های فکری قرار دادن، مرحوم علامه طباطبایی به همراه جمعی از فضلای حوزه از جمله مرحوم آقای مطهری، آقای بهشتی و آقای مصباح و جمعی دیگه حلقه درسی رو تشکیل دادن که در شب‌های جمعه مقالاتی رو برای تطبیق فلسفه اسلامی با فلسفه‌های غربی و رد اونها این حلقه علمی رو تشکیل دادن که پاسخگویی داشته باشن به این شبهات فلسفی که اونها می‌کردن، که محصل این جلسات شد همین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که مرحوم آقای مطهری مقدمه مبسوطی بر اون زده و در 5 جلد منتشر شد، که یکی از مهمترین و معتبرترین کتاب‌های هست که در نقد مکاتب مادی هست. همچنین تفسیر المیزان هم محصل همین حلقه‌ای است که در دست تفسیر ایشان بود. مرحوم عبوی ما نقل کردن، گفتن که من وقتی که حالا عرضم این است که این عالم بزرگ و مفسر بزرگ که به قول مرحوم شهید مطهری تفسیر المیزان حتی نه تنها در جهان تشیع بلکه در جهان اسلام هم بی‌نظیر هست، با چه چیزی فراهم شد؟ می‌بینید که مرحوم علامه طباطبایی تا حدود 70 سالگی ایشون مستأجر بودن و حتی حق الاجاره شون رو هم یکی از تجار خیر تبریز پرداخت میکرد، ماهی 150 تومان. و در اواخر عمر بود که من 15-16 سالم بود دیگه، در قمچه بودیم، یک زمینی بودن در تبریزشون داشت به فروش رفت و اومد یک منزلی رو در همین کوچه که ما قرارش به نام کوچه مسعود بود در انتهای کوچه گرفتن و در اواخر عمرشون تقریبا 10 سال آخر عمر رو در همون منزل ایشون سپری کردن، تقریبا 10 سال اون بود. و ایشون بسیار ناراحت بود از این بابت که چون همسر ایشون دختر عموشون بود که عمری رو در نهایت تنگ دستی و فقر و قناعت با من زندگی کرد، اما امروز که گشایشی بر من حاصل شده همسر من دار فانی رو ودا گفته. پدرم نقل می‌کردن که به علامه گفتم که آقا شما بد نیست که این اسفار رو که چاپ سنگی است در 3 جلد بزرگ هست شما این رو تلخیص کنید، یعنی اون نکات مهم رو زیرش خط بکشید و این رو تبدیل به یک کتابی بکنید که بعدا شد به بدایت الحکمه، این رو شما در واقع به این صورت در بیارید. گفتشون در واقع گفت من اگر کتاب رو قلم بزنم، یعنی خط بزنم، کتابی دیگه ندارم، پولیش رو کی بده؟ یعنی حتی ایشون پول نداشتن اگر نسخه اضافه تهیه بکنن. فشارم بود عالم بزرگی که سیطره آوازش به همه جای جهان تشیع اسلام پیچیده بود، با تنگ دستی و قناعت تمام در واقع زندگی می کردن. یا حتی وقتی درس تفسیر رو می گفتن در منزلشون این درس رو می گفتن، وقتی شاگردان فهمیدن که حتی ایشون برای تأمین چای هم، چای که فقط با چای از شاگردان پذیرایی کن ندارن، ترجیح دادن که این در واقع جلسه رو گردشی بکنن که تحمیلی برایشون نباشه. ایشون تنها نیستن در عرصه وقت که یعنی در واقع فرد منحصر به فردی از این زمین نیست. مرحوم علامه مرحوم آیت الله مرعشی هم همینطور بودن که میشون ایشون کتابخانه بزرگی که فراهم کردن که الان در قم هست و ایشون هم از قراری که بنده شنیدم که ایشون حتی نتوانستن حج هم برن، یعنی مستطیع نشدن، به دلیل که هر چیشون گیر می آوردن خرج کتاب و کتاب خریدن می کردن و کتابخانه عظیم رو تشکیل دادن و با روزه قرضی ایشون این کتابخونه رو فراهم می‌کردن غالبا. واقعا میراث بزرگی دست ما رسیده ماحصل مرحوم و تلاش این بزرگان هست. وقت تمام شد، من سخن خودم رو با این بیت شیخ سعدی علیه الرحمه تمام می‌کنم که می‌فرماد: عالم و عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست مگر عالم ربانی نیست. مرد اگر هست بجز مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست. خواهش می‌کنم، اختیار داشتیم. زنده باشید انشاءالله. زنده باشید شما. خب برای شادی روح همه بزرگان و رفتگان، به خصوص مرحوم مفسر کبیر علامه طباطبایی که در سالگرد ولایت ایشون هستیم، بخوانید فاتحه تمام الصلوات.